رنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. فرانسه 425 میلیون یورو برای مبارزه با تروریسم اختصاص می‌دهد. وزیر خارجه روسیه می‌گوید تلاش غرب برای منزوی کردن روسیه شکست خواهد خورد. وزیر خارجه ایران می‌گوید بازگشایی سفارت بریتانیا نیازمند توافقاتی است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نخست وزیر فرانسه از ایجاد 2680 شغل جدید و اختصاص 425 میلیون یورو بودجه برای مبارزه با تروریسم در آن کشور خبر داد. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه امروز هشدار داد که خطر افراط‌گرایان در حال رشد است و گفت تنها در کشور فرانسه 3000 نفر درگیر شبکه‌های تروریستی اند که مبارزه با آن نیازمند نظارت اجتماعی در سراسر کشور است. به گفته نخست وزیر فرانسه 1400 شغل به رده پلیس امنیتی فرانسه اضافه خواهد شد. والز همچنین افزود که با استخدام 60 روحانی مسلمان تعداد روحانیون مسلمانی که در زندان‌های فرانسه کار می‌کنند به 242 نفر افزایش خواهد یافت. وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت ایالات متحده می‌خواهد بر جهان تسلط پیدا کند، اما تلاش غرب برای منزوی کردن روسیه شکست خواهد خورد. سرگئی لاوروف که در کنفرانسی مطبوعاتی در برلین شرکت کرده بود با متهم کردن غرب و دولت اوکراین به دامن زدن به تنش‌ها گفت روسیه از تمامیت ارضی اوکراین حمایت می‌کند و تمام تلاش خود را برای متوقف کردن درگیری‌ها به کار خواهد گرفت. وزیر امور خارجه روسیه با اعلام اینکه مسکو خواهان جنگ سرد جدید نیست، ایالات متحده را متهم کرد که تلاش برای همکاری از سوی روسیه را ندیده می‌گیرد. لاوروف همچنین مدعی شد که ناتو مسیری را برگزیده که به رویارویی با روسیه منجر خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد ایران تصمیم گرفته است تا روابط دیپلماتیکش را با انگلستان از سر بگیرد. با این حال او تاکید کرد بازگشایی سفارت انگلیس در ایران نیازمند توافقاتی است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با فنی خواندن روند بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران گفت آمادگی دارند با سفارت انگلیس مانند سایر سفارتخانه‌ها در ایران رفتار کنند و توقع دارند که انگلیس نیز همینطور با سفارت ایران برخورد کند. پس از حمله نیروهای موسوم به دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در آذر ماه سال 1390 بریتانیا سفارت خود را در تهران بست. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در آذر سال 90 وزارت خارجه ایران موظف شده است روابط سیاسی با بریتانیا را به سطح کاردار تنزل دهد. تحولات یمن همچنان جریان دارد و گزارش آگیز نیروهای حوثی نک نگهبانی خانه رئیس جمهور در صنعا پایتخت آن کشور را به دست گرفتند. به گزارش رویترز رهبر حوثی‌ها به عبدالربوح منصور هادی رئیس جمهور دستور داده اصلاحات قانون اساسی را بپذیرد. گزارش همچنین حاکی‌ست طرفداران رئیس جمهور در اعتراض به اقدامات شورشیان حوثی همه راه‌های زمینی، دریایی و هوایی به بندر راهبردی عدن در جنوب یمن را بستند. رادیو فردا در خصوص تحولات یمن دیدگاه یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه را جویا شده است. علی مهتدی.
این تحرک جدید گروه حوثی که منجر شده به حتی سقوط کاخ ریاست جمهوری یمن، بیشتر تحلیل ها مبنی بر این هست که این برمیگرده به تنش و درگیری که بین ایران و عربستان وجود داره. یعنی در طرف یمنی دولت معتقد هست که گروه حوثی از طرف ایران حمایت میشه و عربستان هم در این ادعا با اونها همراه هست و اینطور به نظر میاد که اگر این فرض رو صحیح در نظر بگیریم که حوثی ها به هر حال تحت تاثیر ایران هستن، اون وقت میتونیم این رو تعریف بکنیم در چارچوب تنش‌های جدیدی که بین ایران و عربستان شروع شده. یعنی اگه طرف عربستان داره فشار میاره که قیمت نفت رو در بازار جهانی کاهش بده و به این ترتیب هدف مستقیمش میتونه ایران تعریف بشه، و طرف دیگه به دلیل اهمیت یمن در جنوب شبه جزیره عربستان برای این کشور، هر گونه تحرک در اونجا و سقوط دولت مرکزی میتونه باعث بشه که تنگه باب المندب و دریای سرخ به نوعی تحت کنترل ایران در بیاد و این رو مسئولان عربستان بارها اعلام کردن که خط قرمزشون هست و هرگز اجازه چنین کاری نمیدن. بنابراین میشه پیش بینی کرد که در آینده ممکنه اگر این پیشرازی گروه حوثی ها ادامه داشته باشه، عربستان به شکل مستقیم وارد بشه، کمان که قبلا هم این سابقه رو داشته و نیروهای نظامی خودش رو وارد یمن کرده بود تا گروه الحوثی رو سرکوب بکنن.
در خصوص خود تحولات مسائل داخلی یمن، حوثی ها مخالف طرح تقسیم یمن به 6 بخش و بخش خودشون به 3 بخش هستن و بعد سهم بیشتری میخوان در اداره امور و دولت رو متهم کردن که این روند رو اونطور که باید شاید طبق توافقنامه صلح اون روند جریان پیدا نکرده.
بله، گروه حوثی این رو به شکل رسمی اعلام کرده، منتها در مقابل دولت یمن گفته که این توافقنامه هنوز به شکل کامل اجرا نشده و نیاز به زمان بیشتری داره و نیاز به مذاکره داره، نه اینکه با اقدامات نظامی بخوان کشور رو به هم بریزن. در هر صورت دولت جدید یمن خیلی وقت نیست که بر سر کار اومده و تحقق وعده‌هاش و ایجاد یک حالت آرامش درونی در همراهی با دیگر گروه‌ها از جمله حوثی‌ها نیاز به زمان داره، ولی در سایه تنش‌هایی که در منطقه وجود داره به نظر میرسه که این زمان رو دولت یمن نداشته باشه و این تنش‌ها در یمن رو به افزایش بده. نباید فراموش بکنیم که یمن کشوری هست که تقریبا دولت مرکزی در اون قدرت چندانی نداره و به شکل قبیله‌ای مناطق مختلف اداره میشه و همین دست گروه‌های مختلف مثل حوثی رو باز می‌ذاره برای اینکه هر موقع ناراضی بودن بخوان علیه دولت مرکزی دست تحرکاتی بزنن.
خب در تحولات تازه فرودگاه عدن در اعتراض به اقدامات حوثی‌ها بسته شده، مسئولان جنوب یمن اون رو بستن و از طرف هم جنگجویان حوثی جایگزین نگهبانان کاخ ریاست جمهوری شدن و گفتن که رئیس جمهور در کاخ اقامت داره و حتی میتونه اونجا رو ترک کنه. شما پیامدهای این تحولات رو چگونه میبینین؟
دو تا پیشبینی برای این وجود داره. یکی این که گروه حوثی قصد داره که با این تحرکات و گرفتن کاخ ریاست جمهوری یا به نوعی محاصره کاخ ریاست جمهوری فشاری رو اعمال بکنه تا خواسته های خودش رو به کرسی بشونه و بعد برگرده به عقب. اما پیشبینی قوی تری که وجود داره به خصوص در رسانه‌های عربی خیلی به چشم می‌خوره این هست که این موضوع سر دراز داره و با تحقق حتی وعده های دولت برآورده کردن خواسته های گروه حوثی این قائله خاتمه پیدا نمی‌کنه. چرا؟ اینکه اتفاقی که در یمن داره می‌افته شبیه اتفاقی هست که در سوریه افتاده و این وضعیت باعث میشه که دست‌های خارجی در یمن فعال بشن و این کشور تبدیل بشه به عرصه‌ای برای رویارویی کشورهای دیگه‌ای که در خود یمن نیروی بالقوه اونجا ندارن.
اکنون آیا از دیدگاه شما حوثی‌ها دست بالاتر رو نگرفتن در یمن؟ یعنی رادیو تلویزیون دولتی خبرگزاری رسمی رو که گرفتن، کاخ ریاست جمهوری که در دست دارن و پیشتر هم که پایتخت صنعا رو به تصرف درآورده بودن؟
بله، همینطور هست. گروه حوثی الان دست بالا رو داره نسبت به دولت و همین قدرت بیشتری به اونها داده و اگر قرار باشه که مذاکره‌ای در آینده نزدیک صورت بگیره و مفاد این مذاکره بخواد پیاده بشه، طبیعتاً دست بالا رو گروه حوثی داره. در این حال در دیگر نقاط خاورمیانه مثلا گروه‌های مثل حزب الله و حماس که به نوعی همپیمانان سنتی ایران هم محسوب میشن، اونها هم از تحرکات گروه الحوثی به شدت حمایت کردن و این در واقع نوید این رو میده که موضوع ممکنه تبدیل بشه به یک حالت تنش منطقه‌ای. خاص هست این که اگر دولت مرکزی خیلی سریع با گروه الحوثی وارد مذاکره بشه و سعی بکنه حداقل یک خواسته های اونها رو برآورده بکنه، در اون صورت ممکنه که این گروه بهونه بیشتری واسه ادامه تحرکات خودش نداشته باشه و مجبور بشه که به مذاکرات به نوعی تن بده. اما فعلا در شرایط کنونی نشونه های مثبتی برای این اتفاق دیده نمیشه در یمن.
علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه با رادیو فردا گفتگو میکرد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در ایران تغییر قوانین اعدام در حوزه مواد مخدر از جمله موضوعاتی است که در هفته‌های اخیر مقامات قضایی و دولتی جمهوری اسلامی نسبت به آن واکنش‌های مثبت نشان دادند. مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند 80% اعدام‌ها در ایران به خاطر جرایم مواد مخدر است و با تغییر قوانین این حوزه شمار اعدام ها در کشور کم می شود. وحید پروستاد.
پس از سخنان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران مبنی بر اینکه در تلاش هستند تا قانون اعدام‌های ناشی از مواد مخدر را تغییر دهند، روز چهارشنبه خبرگزاری میزان نیز سخنان اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های ایران را منتشر کرد که گفت برخی از مجازات‌ها به ویژه در ارتباط با مواد مخدر بازدارنده نیستند و باید مورد بازنگری قرار گیرند. در آذر ماه سال جاری محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در گفتگو با شبکه یورونیوز با اشاره به اینکه هیچ کس دوست ندارد که شمار اعدام‌ها بالا باشد گفت اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه 80% اعدام‌ها از بین خواهد رفت و این میتواند خبر مهمی باشد. دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه همچنین گفت این موضوع غم‌باری است که ما شاهد شمار زیادی اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر بر اساس قانون موجود هستیم. نهادهای حقوق بشری و گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در 3 دهه گذشته از مجازات اعدام در ایران انتقاد کردند و همواره این مسئله از مشکلاتی شده است که دولت جمهوری اسلامی در نهادهای بین‌المللی با آن مواجه است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن پاریس:
در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ در کشورهای عضو اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست.
در روزهای گذشته معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک و مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران گفت مجازات اعدام در قضیه مواد مخدر نه بازدارنده است و نه به تعبیر او خیلی مبنای شرعی دارد. حسین امیر محمد صادقی در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین با اشاره به بازدارنده نبودن اعدام میگوید گاه افراد بسیار زیادی یا اعدام شدند یا در لیست اعدامی ها بودند اما عملا از تعداد مواد مخدر و قاچاق آن کم نشده است. هرچند که به نظر می رسد برخی مقام های ایران به دنبال ایجاد زمینه‌ای برای تغییر قوانین اعدام در ایران به ویژه در حوزه مواد مخدر هستند اما هنوز مقاماتی هستند که با این تغییرات مخالفند. به گزارش وبسایت خانه ملت محمد رز عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه این کمیسیون موافق کاهش یا تخفیف مجازات مربوط به مواد مخدر نیست میگوید حذف اعدام از جرایم مواد مخدر ممکن است نتیجه عکس داشته و زمینه ساز رشد جرایم این حوزه شود. الهی هیکس مدیر اجرایی سازمان غیردولتی همیاران حقوق بشر در نیویورک درباره تأثیر افزایش اعدام‌ها در عرصه بین‌المللی برای ایران می‌گوید:
می‌دونیم که به انزوای سیاسی ایران کشیده شده و همینطور در سازمان‌ها و نهادها و کمپانی‌هایی که می‌خوان با ایران قرارداد ببندن یا به هر حال تجارت داشته باشن دو بار فکر می‌کنن از اینکه با کشوری سر و کار دارن که حقوق شهروندان خودش رو به طور روزمره زیر پا می‌ذاره.
با وجود زمزمه‌هایی که برای تغییر قوانین اعدام در حوزه مواد مخدر به وجود آمده، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرده بود ایران در اجلاس اخیر وین با لغو اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مخالفت کرده است.
وحید پروستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مروری بر نامزدهای اسکار 2015.
این نامزدهایی که اعلام شدند، رأی‌های حدود بین 6 تا 7 هزار نفر از اعضای آکادمی را منعکس می‌کنند.
مجله هفتگی صحنه چهارشنبه‌ها 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا.
ادامه خبرها. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، افراد مسلح با کمین و تیراندازی به خودروی ماموران انتظامی نوک‌آباد خاش در استان سیستان و بلوچستان یک نفر را کشته و 2 نفر را زخمی کردند. یک منبع آگاه به خبرنگار ایرنا گفته است این خودرو انتظامی روز سه‌شنبه مورد تهاجم سرنشینان 2 خودرو پژو و وانت قرار گرفته که منجر به کشته شدن یک پرسنل انتظامی به نام نوروزی و زخمی شدن 2 مأمور دیگر شده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. وزارت آموزش و پرورش با انتشار اطلاعی اعلام کرد تنبیه بدنی از نظر مقررات و قوانین این وزارتخانه ممنوع و انجام آن جرم است. این وزارتخانه در اطلاعی جدید خود آورده است که با مرتکبین تنبیه بدنی بر اساس قوانین و آیین‌نامه های مصوب برخورد جدی شده و می شود. فشرده خبرها 17:30 ایران.